poi accendere se fissarsi.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. ساعت 18:02 است و در شهر مقدس قم هستیم از جوار حضرت کریمه اهل بیت و استدیو پخش شبکه جهانی ولایت با برنامه زنده پرسمان خانواده. صابری انصاری هستم در کنار شما و در محضر استاد عالی قدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون که درباره ملاک ها و شرایط انتخاب همسر صحبت می فرمودن. تقاضا می کنم که سلام علیکی با شما عزیزان داشته باشن و ادامه صحبت‌های دورربارشون. استاد خیلی خوش آمدید.
ممنونم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می‌فرستم بر پیامبر خوبی‌ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر یکایک بینندگان عزیز ارجمند، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. انشالله امروز هم بتونیم مطالب قابل استفاده رو تقدیم حضور بینندگان عزیزمون داشته باشیم.
ممنونم از حضور شما، باعث افتخار ماست. خدا رو شکر که دعوت ما رو پذیرفتین و البته شما خودتون صاحب اختیار هستین. در سه جلسه گذشته جناب استاد تراشیون بینندگان محترم درباره ملاک‌های انتخاب همسر آقای تراشیون به مبحث دینداری، اخلاق و کفیت هوش اشاره داشتن. این سه آیتم و سه بخش از 10 موردی که قرار استاد توضیح بدن در برنامه پرسمان خانواده. من تقاضا میکنم که با ما تماس بگیرین، سوالاتون رو مطرح بفرمایید. دوستانم که زیرنویس میکنن سامانه های ارتباطی رو، و دیگه من برم پای منبر جناب استاد تراشیون رو ببینیم که امروز چه هدیه‌ای برای ما دارن. گزینه 4.
خواهش میکنم. خواهش. من قبل از اینکه به ملاک 4 یا به فرمایش حضرت عالی گزینه 4 اشاره بکنم، یک جمله انگیزشی رو خدمت بینندگان خوبمون عرض بکنم. ببینید، انتخاب همسر نباید روی حدس و گمان اتفاق بیفته. شانسی نیست، یعنی اون هندونه در بسته نیست. اینو باید خیلی مراقب باشیم. گاهی اوقات باید مراقب باشیم که در انتخاب احساسات ما بر منطقمون غلبه پیدا نکنه. چون معمولا انتخاب‌های احساسی، من جسارت میکنم این مطلب رو خدمت بینندگان عرض میکنم، انتخاب احساسی یعنی انتخاب بچگانه، بچه ها احساسی انتخاب میکنن. وگرنه اگر ما بخوایم یه انتخاب پایدار و خوبی داشته باشیم، یک همگرایی در خانه شکل بگیره، چاره جز این نداریم که بر اساس یک نظام معیاری جلو بریم. یعنی معیارهایی رو داشته باشیم، این ملاک‌ها رو داشته باشیم، بریم بر اساس اینها انتخاب بکنیم. و قطعا انتخابی که بر اساس یک نظام معیاری باشه میتواند انتخاب پایدارتری باشه و منجر به این بشه که فضای زندگی یک فضایی بشه که به اون اهدافی که ما دنبالشیم نائل بیاییم. مثلا یکی از اهداف مهم همینه که ما بالاخره بندگی خدا رو بهتر انجام بدیم. چون میدونین خانواده اصلا یک سکوی پرش به سوی خداست. یعنی نزدیک شدن به خدا رو ما میتونیم از نردبان خانه و خانواده تجربه بکنیم. و این باید ملاک خوب باشه، بعد یعنی نردبانمون صفر باشه، محکم باشه جاش، اگر نه قطعا آسیب میبینیم. نکته دیگه همین تربیت فرزند. امروز شما باورتون نمیشه جناب آقای صابری عزیز، چه بسیار خانواده هایی که زیر بار فرزند آوری نمیرن به خاطر اینکه انتخابش غلط بوده، یعنی توجه به یک انتخاب درست نداشته. ولذا این رو ما باید حتما بهش دقت بکنیم در انتخاب همسر، که میخواییم بابا فرزندی، میخواییم یک نسلی رو تربیت بکنیم. آرامش را اگر دنبالش، چون میدونیم دنیا که محل آسایش نیست، یعنی قرار توی سختی تحمل بکنیم، مشکلات رو تحمل بکنیم، ولی انسان یه لنگرگاهی رو میخواد، یک خدمت شما ساحلی رو میخواد که درش آرامش پیدا بکنه.
اول اونجاهایی که میتونیم آرامش داشته باشیم و از دست ندیم.
بله، یکی جاش هم خانه است، خانواده است، انتخاب همسر خوبه. و چه بسا افرادی که میبینی قبل از ازدواجشون آرامششون بیشتر بوده، الان پرتنشن. بله، چرا؟ چون انتخاب خوبی نبوده، انتخاب رو با دقت انجام ندادن. لذا حتما تو این زمینه ما هوشمندانه عمل بکنیم،
احساسی نباشه.
بله، متفکرانه.
جناب استاد ترشونا صحبت از احساس فرمودین، این فاصلش و مخرج مشترکش با موضوع مهم عشق چیه؟ که میفهمید احساسی تفاوت داره با عشق. اصلا این گونه عشق ها رو شما تایید میکنید؟
همونطوری که قبلا هم یه اشاره به این موضوع داشتیم. ببینید حالا باید ببینید اصلا عشق یعنی چی. اگر عشق
چون آدم... صحبت از احساسی میشه، بعضی بله. فکر میکنن این خاطرخواهی ها غلطه.
بله.
نه غلطه.
بله. غلطه. بله، به شرط این که این ملاک ها ببینید اگر عشق منجر بشه به این که انسان چشمش رو ببنده، گوشش رو بالاخره ببنده، کانال های حق پذیریش رو مسدود بکنه، چون گاهی اوقات عشق منجر به این میشه که این کانال های حق پذیری انسان مسدود بشه. همین میگن این خوب نیست، این میگه نه خوبه. همین میگن این مشکلات داره، میگن نگاه من این مشکلاتش اتفاقا خوبیاشه. یعنی اون عشق غلط. بعد میدونین وقتی وارد زندگی میشه، چون بالاخره زندگی که بازی نیستش که آدم فکر بکنه که مثلا سری زمین بازی رو عوض میکنه، نه هر جای خاص ترکش میکنه زمین رو بازی رو، نه وارد یک فضایی میشه که باید بری، باید پایدار باشه، باید مستحکم باشه، باید اون استحکام لازم رو داشته باشه. ولی آدم های عاشق خب میبینید مثلا چشمش رو میبنده، میگه آقا این مثلا فلان عیب رو داره، میگه نگاه من این عیب او هم حسن است، جمال او نمیدونم فلان است، یعنی شعاری. ولی وقتی وارد زندگی میشه تازه کانال ها باز میشه، نگاه میکنه نه نمیدونم فلان عیبو داره، فلان رفتارش، فلان اخلاقش، بعد به سطوح میاد. و معمولا عشق میدونید مدفنش وصاله. ولی اون چیزی که ما میگیم خوبه، اون محبتی که خوبه، اون وصالی که مقصدش عشق بشه، نه اون عشقی که مدفنش وصال بشه. یعنی ما برسیم کنار همدیگه، انقدر خوبی های زیبایی رو از همدیگه ببینیم، نکات مثبت و ارزنده‌ای رو از همدیگه ببینیم که روز به روز به همدیگه دلبسته تر بشیم. این مفهوم و حقیقت حالا اون عشقیه که باید دنبالش باشیم.
همین، من احساس میکنم روی کلمات خیلی همون مشکل داریم.
لنه.
یعنی به هر جنس از علاقه میگیم عشق.
بله.
جا افتاده به این بله. میگن عشق. تو ترجمه ها شاید اینطوری بله. شده ها.
یعنی مثلا از متون
های غربی بله.
اصلا بدون دقت به مفاهیم این کار رو میکنیم. حالا حتی تو انتخاب هم، حالا چون فرمودیم متون غربی، ببینیم یه سری نکات و باز همون نظام معیارهایی هست که تو فرهنگ دینی ما یک ملاکای خاصی برای انتخابه که منجر به پایداری میشه. ببینیم تو، حالا بعد این رو من محضر بینندگان خوبمون عرض بکنم، شاید یکی از تفاوتهای انتخاب در غرب به انتخاب در اسلام و تفکر دینی باشه که در اسلام تکیه بر اون عوامل استحکام بخشه. یعنی تو جوری حرکت بکن که روز به روز خانواده مستحکم تر بشه. نمیخوام بگم در غرب این وجود نداره، ولی محوریت نداره. میگه ملاک تو این باشه که در کنار این لذت ببری. لذا ببینید عشق رو کجا به ما اومدن انحرافش رو ایجاد کردن و شکل دادن. یعنی ببینید وقتی که فیلم هالیوودی شما نگاه میکنید، میبینید مثلا یه مرد یا زن، دختر و پسری مثلا در یک رستوران، یه مرد تا نگاهشون به هم میفته آهنگ فیلم تغییر میکنه، نمیدونم فضای فیلم تغییر میکنه. یعنی همون عشقی که مطفنش میشه وصال. ولی وقتی ما تو معارف دینیمون نگاه میکنیم، میبینیم نه، وصال باید منجر به اون عشق و علاقه عمیق بشه. بعد چه وصالی میتونه عشق و علاقه عمیق ایجاد بکنه؟ اونی که اون کفویت درش وجود داشته باشه. یعنی من وقتی ازدواج کردم وارد زندگی شدم ببینم نه این دینداری داره، حیا داره، خدمت شما اخلاقش خوبه، هوشش با من همسانی داره. یعنی هرچی نگاه میکنم میبینم هرچی دنبالش بودم تو این هست. وقتی این دیده بشه خب علاقم روزافزون میشه دیگه. حالا اینجا من یه قاعده اینم بگم آقای صابری و بریم بله. ملاک چهارم مقدمون خیلی طولانی شد. و قاعده اینه که تو اسلام عزیز واقعا اینه که ما خداوند متعال در اون وهله اول یک میل و تمایلی رو به جنس مخالف در انسان شکل میده. دختر و پسر تمایل پیدا میکنن به یک دیگر، خب بعد میرن انتخاب میکنن، زندگیشون رو شروع میکنن. حالا اگر این انتخاب بخواد پایدار بشه، اینجا دیگه میدان عملیاته. یعنی ما باید رفتار خوب، کردار خوب، مهارت‌های خوبی رو داشته باشیم که فرد هر دفعه من رو نگاه میکنه تجسمی از خوبی در من ببینه. و در نقطه مقابل چرا میگیم عشق بده؟ اون عشقی که با وصال مدفن میشه و دفن میشه، دلیلش اینه که اون عشق وقتی ورود به زندگی پیدا میکنه، چون قبلش چشم ما رو بسته، کورمون کرد، کرمون کرد، حقایق این رو ندیدیم، عیباش رو ندیدیم، اشکالاتش رو. حالا وارد زندگی میشیم میبینیم هر روز داریم یه عیب میبینیم، یه اشکال میبینیم، یه ایراد داریم ازش میبینیم. روز به روز میره جلوتر، میبینیم تنفرمون داره بهش بیشتر میشه. نه تنها عشق افزایش پیدا نمیکنه، تو نقطه مقابلش این اتفاق هم میافتند. خب اما بیم سراغ ملاک چهارم. ببین ملاک چهارم چیه؟ ملاک چهارم تو انتخاب فرهنگ دو خانواده است. ببینید ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم، یا حتی بهتر بگیم در یک جهانی داریم زندگی میکنیم که تشکیل شده از اقوام مختلف، طوائف مختلف، آدما با آداب و رسوم مختلف، و اینا خرده فرهنگ هایی رو داره تولید میکنه. مثلا ببینیم، مثلا میخوام بگم در خود کشور ما ببینیم، مثلا ترک داریم، لور داریم، فارس داریم، بلوش داریم، بالاخره اقوام مختلف رو میبینیم در کشورمون داریم. خب اینا هر کدومش هم شما میرین درونش رو میبینید چه آدابی دارن، چه رسومی دارن که اکثرش هم خوبه. یعنی اینا معمولا آداب و رسومیه که منجر به همگراییشون میشه تو اون طایفه، تو اون قوم، تو اون بالاخره افرادی که ذیل اون بالاخره قبیله و قوم و طایفه دارن زندگی میکنن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا همه ماها میتونیم با همه رفتارها و خورد فرهنگهای یکدیگر به خوبی زندگی بکنیم؟ من این که توی مثلا طایفه دیگه، توی قوم دیگه بزرگ شدم، آیا میتونم برم کنار یکدیگه قرار بگیرم؟ ما اینجا به دو تا نکته اشاره میکنیم. من البته مثالهایم اگر اجازه بفرمایید براتون بدون نام بردن برای اقوام و اینا میذارم، که یعنی میگم چی. قبلش این دو تا نکته رو اشاره بکنیم. ببینید اگر ما بخواهیم بالاخره از یک طایفه دیگه همسری اختیار بکنیم یا قوم دیگه همسری اختیار کنیم، باید یک شناخت دقیق از اون قوم، اون ویژگی هاشون، خصلت هاشون، آدابشون، سننشون داشته باشه. الحمدلله امروز هم اینه که قابل دسترس نباشه. شما یه سرچ میکنیم به دست میان این ویژگی ها رو. نکته دوم اینه که ببینم آیا، چون ممکن ببینیم اون ویژگی ها رو آدم تو وهله اول میخونه، اینه خیلی ویژگی های زیباییه، ویژگی های خوبیه، ولی نکته دوم اینه ببینم آیا من هم میتونم خودم رو تطبیق بدم به اون ویژگی ها، منی که در یک مدل دیگه، در یک شکل دیگه بزرگ شدم، آیا میتونم؟ حالا ببین چند تاش رو من بگم. یه موقع یه جوانی آمده و پیش من میگفتش که آیا تر شما خواستگاری دختر خانومی رفتیم و خانواده خوب، همه ملاک ها به ظاهر وجود داشته اینها، میگفت دیگه قرار شد بریم خرید کنیم، خرید برای عروسی. گفت دیگه بالاخره رسم ادب، ما به عنوان خانواده داماد زنگ زدیم که مثلا فردا کجا بیایم دنبال عروس خانم، چه جوری بریم و اینا. گفتن که درب منزل ما بیایید. گفت گذشت و دیگه مثلا داشتیم مهیا میشیم بریم استراحت کنیم که صبح مثلا بازار که باز میشه بریم دنبالشون و بازار. زنگ زدن گفتن راستی ما یادمون رفت بگیم، شما که میدونید که ما آدابمون اینه که فامیل عروس خانوما زیاد میان برای خرید. بعد میگفت یه لحظه مادر ما پرسید خب چه تعداد؟ خب مثلا در حد یه مینیبوس هستیم ما.
عجب.
گفتم خب ولی اشکالی نداره، خب میان دیگه
برای خرید.
حالا بعد گفتم چشم انشالله، حالا نشودم ما دو سه تا ماشین انشالله فراهم میکنیم که بالاخره همه حضور پیدا کنم. یکم گذشت دوباره دیم سنگ سنگ، گفتن ما به ذهن اومد نکنه شما این آداب ما رو نمیدونید، این خانمایی که میان خرید بعد برای هر کدومش هم آقا داماد پایان خرید یه هدیه بخره، یا کیفی بخره، یا کفشی بخره، یا چادری بخره. ایشون میگه من یه چرتکه انداختم میدم اندازه خرید عروس خانم بعد برای اینا خرید کنم. خیلی جا خوردم، خیلی تو ذوقم خورد. اصلا میگه تو خونه ما یه بلوایی به پا شد سر این قضیه، حالا این یعنی چی؟ این چه رسمیه فلانه؟ بعد ببینید حالا تو رسم خودشون خوبه ها، مثلا اینا که بین خودشونن، دیدین گاهی اوقات مثلا تو برخی از مراسمات عروسی عزا تو برخی طایفه ها هستن، مثلا پول جمع میکنه یه بزرگی در اختیار مثلا اون صاحب عزا قرار میدن. ممکنه الان ما به عنوان اولین بار بریم بگیم بیا حالا اومدیم یه نهار بخوریم، مثلا دارن 100,000 تومان هم از اون 200,000 تومان هم میگیرن، این چه کاریه؟ ای کاش نیومده بودیم مثلا. ولی برای خودش عادیه. چرا؟ چون میده این پول یه نوع انگار قرضه.
بله.
یعنی بعد هم حالا بعد از 120 سال دوباره بر میگرده، این نیستش که رفت داشته باشه دیگه، نه. ولی منی که وارد میشم اولین بارم و بعدش هم میرم، برای من ممکنه یه هزینه تحمیلی باشه.
یا اصلا کلا با این فکر بوده که خانواده مصاب حالا به مصیبتش اضافه نشه با این هزینه.
اصلا تو عروسی هاشون هم دایقاد اینجوری هست. مثلا این کار رو انجام میدن.
در به کشور خیلی با اینطوری.
حالا ببینید، حالا ممکن تو اون خانواده خود عروس مثلا مادر خانم این آقا پسر حالا خودش از 100 تا داماد کفش و عروس
هدیه گرفته،
بله اینا گرفته، این براش خیلی چیز نیست. میگه خب دیگه
اون قبیله و عشیره من الان دیگه داماد باید کارخونه دار باشه اگه
مثلا ببینید بالاخره این رسم دیگه، من اگر قبلش ندونم همین میشه که تو ذوقم میخوره، برای میگیم بدون تو انتخاب
و اینا حساسه.
بله
دوچار
بله.
مشکل بله. خاص میشه.
بله یه موقع ممکنه بدبینی گاهی اوقات مثلا زنگ بزنن نه ما
دل زده میشه.
بله برای عروس خرید میکنیم، دوباره اونا بنده های خود تو فامیل بده بشن که مثلا این خانومه اومد تو همه خریدای ما حضور داشت، مثلا دامادای ما هم براش خرید کردن، حالا دیگه به ما زنگ نزد رفت خرید کرد. یعنی یه میریزه به هم.
جناب استاد تراشکن، شاید الان سوال مثلا بیننده ای باشه، حالا ما تحقیق نکردیم یا تحقیق کردیم اینو به ما نگفتن، چون شما اول فرمایشتون فرمودین دقیق تحقیق کنید، حالا مثلا به هر حال یک اشتباهی شده خوب تحقیق نکردیم، با این صحنه مواجه شدیم، باید چه کار کنیم؟ واقعا به هم
مدیریت نه نباید به هم بزنیم،
انقدری مهم
بله.
نیست
ببینیم، ولی آسیبش رو رسون
در آینده هم میرسونه.
بله حالا ببینید این تازه یه خورده فرهنگه.
بله.
ولی ممکن ده برای همین میگیم الان ما اصلا در جایگاهی نشستیم که فعلا بگیم اینا رو مراقبت کنه
فرهنگ دو خانواده.
بله. بله یا حالا نمونه دوم رو من الان خیلی زیاده، حالا خصوصا ما که مشاوریم، این که میگیم آقا این جزء به 10 ملاک انتخابه که اگر بهش توجه نکنید ممکنه آسیب هایی در حد طلاق رو وارد کنه، یعنی همین.
بله.
حالا ببین دوم، برخی چیزا ممکنه از نگاه برخی کوچیک باشه، مثلا ما یه موقعی زوجی آمدن واقعا رو مرز طلاق بودن، یعنی داشتن فکر میکردن که جدا بشن. حالا چرا؟ مثلا ببین دختر خانم تو یک خانواده و یک مثلا مدل تربیتی از لحاظ قومیتی بزرگ شد، آقا پسر یه جایی دیگه. خب ببینید آقا پسر اون طایفش و اون بخشی که بزرگ شده بودن خیلی آدم های مهمان نواز، مهمان های سرزده، نتوان حالا چون بنام این اسم نیارم اجازه بده اسم نیارم، ولی من اصلا رفتم تو این فرهنگ دیدم. مثلا ما یه موقع یکی از این شهرها رفته بودیم، یه دوستی داشتیم، اتوان با خانواده هم رفتیم، برای اینکه مزاحمت برای اونها نشه رفتیم مثلا یه مهمان پذیری جایی اونجا برای اسکان و استراحت و اینا. ایشون متوجه شدش این
ناراحت شد.
یعنی باور کنید در حد
خودش اهانت میدونه.
آره خشم اومده اون صاحب مهمون پذیری گفته تو به چه جرعتی مهمون من رو آورد اینجا جا دادی، اصلا بیرونش کن این بعد بیاد. منو که دید اصلا گفت حاجی من دیگه با شما حرف نمیزنم، این چه توهینی بود با؟ گفتم بابا حالا ما سرزده اومدیم بیخبر. خب شما که مرام ما رو میدونید، همین الان 40 تا مهمون بیاد قدمش رو چشم، یعنی فرهنگشون اینه، خانماشون تو این مدل بزرگ شدن.
این بود بفرمایید دیگه نمیشه الان.
نه الان هم هستن،
چون واقعا هم خونه ها هم درآمدا هم بحث کرونا هم
بس... اصلا همین الانش هم هستن اینا.
بله کجا میارن
دیگه
سوال ها بله. سوال واقعا
حالا شما باید اینا دستگیرتون بشه که بابا وقتی ما
میگیم چون ما اینو قبول داریم که واقعا یه سری فرهنگ های غنی تو ایران هست، مهمان نوازی های آنچنانی
همین اصلا برکت میدونه. بله. اینکه مثلا ما تو فرهنگمون میگن آقا مهمون روزیشو با خودش میاد، اصلا این تو این فرهنگ باور ایناست.
درست.
یعنی شما نمیتونید باور رو تغییر بدید. بله برخ شما ممکن استحاله شده باشن اونا جدا، ولی اونی که تو اون فرهنگ بزرگ شده میدونید باوره. اصلا شما باورتون نمیشه، من همونجا چون تبلیغ اوائل طلبگی میرفتم خدمت شما، یه گروه قرآنی رو دعوت کرده بود برای اجرا بیان اونجا، ماه مبارک رمضانی هم بود، قرار بود بعد از بلافاصله نماز و مثلا یه افطاری همون تو مسجد بکنند و محفل قرآن رو برپا بکن. ما هرچی ساعت رو نگاه کردیم دیدیم نه، اون موقع موبایل هنوز نبودش، نیمدن نگران شدیم، آقا زنگ زدیم به اون جای اصلی گفتن نه اینا بعد از ظهر راه افتادن. یه مرتبه دیدیم گفتم چی کجا بودم، وارد منطقه اینجا که شدیم یکی گفتش که شما افطار کردین یا نه، گفتیم نه تازه بریم خونه ما. گفت اینا رو بعد 7-8 نفر هم بودن، سفره افطار انداخته بود و به اینا افطار داده بود و پذیرایی و همه، حالا بریم با هم مسجد.
چه شکوهی.
بله. خب ببین اینا فرهنگشونه، آماده باشن، یعنی شما خانوماشون بلدن. یعنی من خونه اینا ها که میرم گاهی اوقات واقعا اصلا آدم نمیفهمه این خانم انگار داره به زحمت میفته، چون همین مدل بزرگ شده. و از اون طرف هم صداقتشون صاف شد. حالا خانم این آقایی که از کم تو این فرهنگ، خانومم نه، هم شهری ما بود تو شهر ما، و ما هم بالاخره آداب اون معمولا اینه که مهمان وقتی میخواد بیاد
تماس میگیره.
بله من. اونم نه شب قبلش، نه روز قبلش،
سال قبل.
اصلا یه جور دیگه هم به شما بگم، ما تماس میگیریم دعوتش میکنیم، میگه مثلا شما جمعه آینده منزل ما مهمان تشریف بیارید. بله. یعنی اینجوری. حالا دختر خانم تو این فرن، حالا این دو بزرگوارم تو همین شهر مقدس زندگی میکردن به دلیل تحصیلات و اینا، خانم میگه وای تراشون ببینید آخه چرا این اتفاق میفته، من یه مرتبه میرم مثلا شب زنگ خونه ما رو زدن، گوشی FFO برمیدم، بله ما پسر دایی مثلا آقاتونیم، اومدیم مثلا زیارت قم، دیدیم مثلا پسر عمه هم اینجا داریم، بریم شام منزل اینشون. میگه من همیشه تو استرابم، بگیم نه یان در رو باز نکنیم حرف در میاد یه جور بد میشه، بیان یه جور. آقاشون هم خیلی آدم خوبی، میگه آقا آقای تروشون من به خانمم میگم هیچ نگرانم بیان، مثلا حالا من که چند بار در سال میام، من میرم بیرون غذا اصلا میگیرم، تو نمیخواد نگران باشی. میگفت نه اونا همه خودشون درست میکنن، اگه بفهمن من از غذا بیرون. خوشم این همه فرهنگ. بله. به چالش میکشه اگر من آشنا نباشم، ولی ممکنه من خانم آشنایی با این فرهنگ باشم، با آمادگی وارد بشم، یعنی بدونم این آداب رو دارم و تو انتخابم بهش درصد بدم، امتیاز بدم، بگم این آقای ما امتیازش 95، اگرم این از نگاه من مثلا منفی 2 این حالت چون من آمادگیشو ندارم، ولی ارزش داره پایین زندگی وایستم، یعنی پذیرشش بهتر میشه. برای همین من گفتم اگر میخوایم با یه فرهنگ دیگه ازدواج کنیم، وقت گاهی وقت حتی فرهنگ های منفی هم داریم. حالا این دوتا جنبه مثبت بود دیگه، ویژگی های مثبت، بالاخره آدم هدیه بخره، نمیدونم مهمانی بود. تو جنبه منفیش هم داریم، یا منفیش هم بگم؟
بله خواهش میکنم.
بله که بدونیم اینجوریه.
بله بله بله.
یا آقای بود، خیلی آقای متدینی هم ایشون بود، میگفت آقای تر شما ازدواج کردیم، میگفت توی شهر بزرگی هم با زندگی میکنیم، ولی خانومم اهل یه منطقه دیگه بود اصلیتشون، برای یه روستایی بودند و اینها. میگفت شب عید گفتم خب بریم اونجا، برای چی؟ برای مثلا سال تعمیر باشیم و بله اونجا بریم. گفتم خیلی خوب بریم. میگفت دیگه راه افتادیم و ماشین هم نداشتیم، بلیت اتوبوس گرفتیم و تو اتوبوس که نشستیم تو مسیر بودیم، خانم هم گفتش راستی فلانی تو منطقه ما یه رسمی هست، رسم اینه که دم سال تعمیر همه جمع میشن خونه بزرگتر، این توپ سال تحویل رو که در میکنن سال تحویل میشه همه دیده بوسی میکنن.
ای بابا.
خب اون که خواهی بگو ما هم دیده بوسی میکنن. خب نه همه دیده
همه
بودیم.
یعنی همه
همه گفتم یعنی محرم و آره. گفتم نکنه یکی بعد میتونم اینو تو منطقه میگم ما اینو شنیدیم انگار که آتیش گرفتیم گفتیم یعنی چی؟ یعنی با تو هم همینطور؟ بله با من هم همینطور
راه فرار هم
نزد همم دیگه میگم ولی همونجا من مدیریتش کردم مدیریت هم این بود که گفتم خب اگر موافق میگم خانم خیلی خوب و همراهی هم داشت خودش هم نمیپسندید این رو میگفتش قرار گذاشتیم که سال تحویل تو مرکز و استان بریم یه مهمان پذیری باشیم بعد از اینکه سال تحویل مثلا دیگه جلست. تمام شد بریم روستا ما هم تصمیم خب دیگه آبام از آسیاب افتاده بود و رفتیم معلم داره خب شما این آداب و رسوم دیگه
بعد رفتن قضاش رو حتما به جا
آورد دیگه حالا دیگه بعیده با این رویه‌ای که داشتن ولی میخوام ببینید حالا ببینید اگر خدای نکرده این مرد خانومش خوشمندی نمی‌کرد بهش قبلش نمیگفت
فرهنگ خودشون به هم می‌خورد
آره میرفت تو اون فضا قرار می‌گرفت آقا دوچار یه چالش جدی می‌شد این زندگی حالا میخوام بگم که ما خرد فرهنگ هایی داریم
بله.
باید حتما هم بشن میدونید چرا الان ما تحکیل میشهد مثلا 30 سال قبل خیلی این رو نمیگفتیم 40 سال قبل خیلی این رو نمیگفتیم چون اولا ازدواج ها تو هم محیط زندگی خودشون رخ میداد ولی الان میدونید مثلا دختر خانم پا میشه میره دانشگاه آقا پسر میره دانشگاه مثلا تو محیط دانشگاه بله. علاقه من به مثلا آقا پسری دختر خانم خانواده رو در جرم اینا برای دو تا استان مختلف، دو تا شهر مختلف، جنوب، شمال، شرق، غرب، نمیدونم، من آنطق مختلفن و ویژگی هایی رو تو همدیگه میبینن که پسندیدن همدیگه رو. بزن ما باید اینجا رو نسبت به این خصوصیت های فرهنگی حتما بگیم باید یه دقت نظری داشته باشیم، بشناس. بعد اینم بگم، ببینید یا موقعی دختر و پسر میگن خب حالا ما خودمون که، حالا به همون تعبیری که گفتم اصلاحاله شدیم، دیگه من مدت هاست مثلا تو فلان شهر زندگی میکنم دیگه نیستم بین اونها اصلا آداب و رسوم اونها رو دیگه من تو
خیلی هاش یادم رفته است
این خوب درسته ولی این رو هیچ وقت نباید فراموش کنی که شما خانوادت شناسنامته اقوام شناسنامتن اون خانم و آقایی که مثلا مثال زن مهمون میاد و اینا خیلی با هم دیگه خودشون که مشکل نداشتن
بس.
یعنی تو همین نوبت هایی که مهمان میامد به این شکل میامد دوچار چالش میشدن بعد خانم میگم من با آقا میگم حالا بهشون بگو حداقل راه افتادن از شهر یه زنگ بزنن که ما داریم میایم شب هم میایم منظر شما میگم آقا میگم آقا این سرشون اصلا اینو بد میدونن من بگم زنگ بزنید میگم اصلا نمیاییم یعنی خب توهین میدونن تو فرهنگشون اینجوری جا نداره اینا
خونه یکی هن به اصطلاح بسیار خوب
حالا اینا رو باید دقت کرد ولی این یه نمونه مثلا اون تفاوت‌های فرهنگی که اگر شناخت لازم توش نباشه زندگی‌های ما رو ممکنه با یه چالش‌های مواجه بکنه حالا یه نمونه دیگه هم بگم
خواهش
می‌کنم اگر میان برنامه
من میگم میان برنامه ببینیم بله. اگر اشکال نداره
نه نه بله.
شما آقای ما هستیم با اجازه آقای تراشیون عزیز و شما بینندگان محترم سری به اتاق فرمان بزنیم میان برنامه ای رو تقدیمتون کنیم برمیگردیم ادامه صحبت‌ها
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد بهارالانوار جلد 43 صفحه 185
خب حدیثی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیمتون شد ارتباط تلفنی داریم از افغانستان سرکار خانم حسینی سلام شبتون بخیر در خدمتون هستیم خواهر
سلام عرض میکنم خدمت شماها و برنامه خوبتان تشکر میکنم ببخشید سوال داشتم من دختر خیلی خوب با حجاب نیستم یعنی حجاب دارم ولی مثل دخترهایی که چادر نماز میپوشن و شاید مثل دخترهای شما که حجاب زیاد خوبی دارن و مثل حضرت فاطمه زهرا نیستم ولی کوشش میکنم که نماز ما اول وقت باشه زیاد توجه میکنم یعنی شده رفتیم بازار با مادرم گفتیم که زود بریم که نماز قضا میشه و کوشش میسته که نماز خود اول وقت بخوانم وقت نماز میخوانم توجهی بقدر خوبم نیست ولی میخوام که توجه داشته باشم در نماز خود بعدا من جای کار میکنم، به جایی که کار میکنم به خاطر نماز خواندن در خانم ها اصلا جایی به نظر نگرفته. از اون خاطر من در جایی که رفت آمد کمتر است ولی در دید است نماز میخوانم. وقتی که نماز میخوانم اصلا راحت نیستم و باعث شده که امی یک شد به من گره که ما یکی نماز میخوانم این ریا است، من میخوانم در دیگر رو نشان بتم. بعضی وقتا در سر نماز زور کستم میگم که نماز اینا کنم برم کنم دیگه نماز نمیخوام، ولی بازم میگم که یعنی خدای در بزرگی من صدا داره که بیا همراه ما قبل بزن و من نماز اینا کنم و برم. این چیزا باعث شده که همچنان باعث قضاوت دیگران قرار بگیرم. مثلا چند روز پیش وقتی که جانماز به دست ما بود چند نفری که تر میزن گفتن که از وقتی که طالبا آمدن شروع شده کل دخترها نماز خوان شده و خصوصا برای دخترها نماز خواندن یک چیزی هست که حتما این نشان میده که زیاد یعنی آدم خوب نیستم، ولی میخوام که همین خداوند که من صدا میکنه من جوابش رو بدم و برم پیشش. راستش من چند دفعه قریب یک ماه نما میشه که به شما باعث واتساپ اومدیم زنگ زدیم هر چیز امکان نداشته. آقای کرمی از شما خواهش میکنم که این سوال مرا درست جواب بدین و یک کمک کنین و همچنان برای من دعا کنیم بخاطر که فکر میکنم که زیاد آدم بدی هستم. فکر میکنم که وقت از خانه شب مثلا مؤمن هستم مسلمان هستم، ولی وقت که از خانه که بیرون میرم میگم حتما تمام گناه های دنیا رو من انجام میدم و اصلا پیش امام زمان نمیتونم همش گپ بزنم. میگم که اصلا یار خوبی برای امام زمان نیستم. و
شما یار خوبی هستین خواهرم خانم حسینی، من ممنونم از شما. جناب استاد تراشون شما سوالی دارین از این
خیر؟ نه،
اگر جمله پایانی دارید شنونده هست.
زنده باشین، محتاج دعایتان هستیم.
ما رو دعا بفرمایید. ممنونم از تماستون خواهرم خانم حسینی. محبت کردن از افغانستان تماس گرفتن. من در واقع به طور ویژه تشکر میکنم. با شما خداحافظی میکنم و پاسخ رو از جناب استاد تراشیون دریافت میکنم. در خدمت رو
خواهش میکنم. ببینید، یکی از نکاتی که ما باید بهش توجه داشته باشیم در مسیر بندگی خدا اینه که یک، انسان به تکالیف الهیش عمل بکنه که ایشون دارن عمل میکنن.
بله.
من نمازم رو میخونم، بالاخره حجابم رو حالا ممکنه در حد مثلا یک فرد تمام محجب انجام نه، ولی حجابم رو دارم و اون اگر حجاب شرعی باشه که دیگه کافی هم هست، یعنی اونم دوباره فرمان برداری الهی داره انجام میشه. من یه توصیه که بهشون دارم اینه که هوای پدر مادرشون رو خوب داشته باشن، احترام به پدر و مادر رو در جای خودش داشته باشن و از پس این احترام از اونها طلب دعا بکنن، خصوصا پدر، خصوصا مادر، چون اینا دعاهاشون ویژه است، خیلی میتونیم به انسان آرامش بده. مثلا ببین در اون روایت داریم حضرت فرمودن دعا الوالد لولده که دعا النبی لامته. وقتی که پدری در حق فرزندش دعا میکنن گویا پیامبری در حق امتش دعا کرده، آرامش میگیره انسان. و من به نظرم این آرامش نیاز خانم حسینیه که این با دعا اتفاق میفته. یکی از چیزایی که باز خیلی میتونه به انسان کمک بکنه بحث ارتباط با قرآن است. حالا من میگم ارتباط با قرآن، گاهی اوقات یکی میگه که خب مثلا من مشغلم زیاده شاید نتونم وقت بذارم. میگم خب یه وقتی باز بکن، بالاخره یه صفحه قرآن خوندن در طول روز، دو صفحه در قرآن در طول روز خوندن شاید خیلی
اصلا به زمان برکت میده.
بعد نکته بعدی اینه که گاهی اوقات اصلا ممکن من هم سور قصاری رو که بلدم بخونم. سعد ابن معاذ، چرا جبرئیل آمد در تشییع جنازش؟ 70,000 ملک آمدن، پیامبر آمد. بعد از پیامبر که سوال کردن یا رسول الله، این مثلا اتفاق خیلی اتفاق نادری بود که افتاد که این تشییع جنازه با این باشکوهی، چرا؟ حضرت فرمودن یکی از دلایلش این بود که سعد ابن معاد ممارست بر خواندن سوره توحید داشت، ماشیان، جالسان، قائمان، این نشسته بود، ایستاده بود، راه میرفت، سواره بود، پیاده بود، همین سوره توحید رو ممارست میکرد بر خواندنش. خب اینا خیلی میتونه به انسان توجه بده. پس این تلاوت قرآن رو هم حتما داشته باشن. یه نکته دیگه ای که ما باید بیرون بهش توجه بکنیم، بله ممکنه ما انتظار نباید داشته باشیم که تو کوچه و خیابون مثل تو مسجد باشیم که، یا مثل خونه باشیم که. بالاخره هر فضایی یک سری رفتارهای خاص خودش رو میطلبه. ببینید تو رفتارهای اجتماعی ما به چند تا نکته باید توجه بکنیم. یک، حیا و حجابمون رو حفظ بکنیم. دوم، تو ارتباط با نامحرمان چارچوب‌ها رو مراقبت بکنیم. یعنی این چارچوب‌ها، ممکن من با یه نامحرمم در یه مغازه صحبت می‌کنم ولی چارچوب رو رعایت می‌کنم.
حیا، ادب، بله.
این نیست که کلام من خدای نکرده یه کلامی باشه که ناز و عشوه‌ای درش باشه که اون طرف مقابل این شیوه کلام من رو یه پالس مثبتی از جانم به سمت خودش ببینه. یعنی ببینید اینها اگر رعایت بشه قطعا توجه و انشاءالله عنایات حضرت ولیعصر هم بر ما هست، عنایات الهی هم بر ما هست و اون آرامش و خدمت شما رو کنم خیال راحت درونی هم هست. نسبت به نمازشون هم که فرمودن تو محیط کار و اینها، بله همین تدبیری که اندیشیدن تدبیر خوبیه. اگر جایی برای نماز و بانوان اونجا انتخاب نشده، یک جای کم رفت آمدی رو دقت بکنن، فقط جوری نماز بخونن مثلا یه سه گوشی رو پیدا بکنن که مثلا نماز میخونن که خدمت شما عرض کنم خیلی اندامشون در معرض نگاه دیگران نباشه، یه پنهانی مثلا حصاری به تعبیری باشه. حتی گاهی اوقات واقعا برخی هم همکاری میکنن، مثلا ممکنه من اگر به اون مسئول اون مثلا کارخونه، مسئول اون شرکت، مسئول اون اداره بگم، یه پیشنهادی بدم که مثلا یه فضایی هستش، این فضای کوچیکی رو اختصاص بدم برای نمازخانه بانوان، ممکن اونا اصلا استقبال بکنن و بپذیرن.
اونم برای اعتقادها احترام قائلن دیگه.
چون گاهی اوقات گفته نشده شاید این اتفاق افتاده که اونها هم به فکر نیفتاد. مثلا حالا اینا که دارن نمازشون رو خدا عمرشون بده میخونن، حالا ما هم دیگه جایی رو نمیخواد اختصاص بده. ولی ممکن این موقع ما مطالبه بکنیم، درخواست بکنیم، خواهشی بکنیم، اون هم بپذیره و این زمینه رو برای اینکه یک فضای اختصاصی رو برای نماز ما فراهم بکنه حتما ایجاد بکنه و این کار هم انجام بشه.
الهی آمین. خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب استاد ترشون. پیامک داریم از کردستان، جناب آقای امید. من تشکر میکنم از اینکه پیام دادین به برنامه خودتون، پرسمان خانواده شبکه ولایت. جناب علی آقا از هلند محبت کردن. آقا امید از کردستان نوشتن که با سلام و خسته نباشید، ممنونم از محبتتون. از شما تشکر کردن و حضور جناب عالی. نوشتن من با شخصی از جای دیگه فرهنگ دیگه ازدواج کردم و همیشه به همسرم باید توضیح بدم که فلان کار مثلا انجام نده، توی فرهنگ ما خوب نیست، جلوه خوبی نداره. اما ایشون میگه به جای توجه بعض وقتا باعث میشه که من در بین فامیل ها و اقوام خودم خجالت بکشم، حتی ایشون نوشتن سرفکنده بشم. چه کنم که ایشان به گفته ها و فرهنگ های خانواده ما توجه کنه؟
بله ببینید، من اجازه بفرمایید تو این زمینه مقداری سطح موضوع رو بالا ببرم و یه نکته بگم، شاید این خیلی کمک بکنه، نه تو این موضوع فرهنگ ها بلکه تو موضوعات دیگه. ما گاهی اوقات باید سطوح زندگی رو مختلف تعریف بکنیم. بذاریم مثالی بزنم، یه موقعی فقط منم و همسرم یه سطحی از زندگیه. بله. ممکنه بالاخره یه سری حتی حریم هایی که جایی دیگه ما باید رعایت بکنیم اینجا لازم نباشه حتی رعایت بشه. یعنی این دیگه میشه همون همسر بودن خصوصی ترین بخش زندگی. یه سری از یه سطحی از زندگی سطحیه که زوجین در کنار فرزندانشونن، اونجا دوباره باید یه سری نکاتی مراعات بشه و توجه بشه. یه سطح زندگی ما در میان اقوام و فامیلمون، حالا اقوام و فامیل ما معمولا دو دسته تقسیم میکنیم، اقوام همسر، اقوام شوهر. بالاخره اینها ممکنه رویکردهای ارتباطی درش متفاوت باشه. یه سطح هم هست سطح عمومیه که ما در میان عموم جامعه باید بهش توجه بکنیم. حالا ببینید، ما معمولا به زوجهای نکته‌ای که میگیم اینه، میگیم ببینید این سطوح رو خیلی بهش توجه بکنیم. یعنی یه موقعی من توی مهمانی، حالا یه مثالی براتون بزنم، مثلا آقای آمده میگه آی تراشو من هیچ عبایی ندارم به همسرم کمک بکنم، هیچ عبایی. تو خونه میگم بچه کوچیک داریم، آقای قادمینم خانومم دستش بنده تو به من میگه بچه رو ببر سر و پا کن، دست روی ببر، میبرمش، میشورم بچه رو، میارمش، هیچ عبایی هم ندارم. میگم ولی خب تو فامیل خودشونم نه، مثلا خونه پدر زن و مادر زن من میرم اونجا هیچ عبایی ندارم، چون میدونم مقبول این رفتار بین اونا. ولی میگم جلوی پدر مادر من خیلی بده، یعنی مثلا تا صدام بکنه فلانی بچه رو ببر دست با آب، میگفتش که میگم همه اخماشو میره تو هم، پدرم مادرم داداشم
فاجعه ای رو
بله. آره بعد ببین ما که نمیتونیم اونا رو تغییرشون بدیم. من به خانوم همین آقا گفتم، گفتم ببین اینجا مگه تو چند بار در ماه میری؟ هفته یه بار میری؟ اون هفته یه بار مثلا 5 ساعت 10 ساعت میری؟ اینجا متناسب با اون محیط رفتار کن. اگه میبینی این خانواده بد میدونن یا ممکنه شخصیت همسر در حضور اونها خدای نکرده آسیب ببینه، خب نکن، خودت کار رو انجام بده اونجا، اشکالی نداره که
به جای اینکه چند نفر توجیه بشن شما یه نفر توجیه
بله. این نباشه که مثلا ما فکر بکنیم که نه بعد اینا رو درستشون کنم، اینا رو آدم بکنم، اینا همونی بشن که من، نه نمیشه. یعنی ببینید تو بعد از ازدواج ما نباید اصلا این یه حالت خودشیفتگی ما تو رفتارهای روانشناختی بهش میگیم که من بخوام همه اونجوری فکر کنن که من دوست دارم، همه اونجوری عمل بکنن که من میخوام.
حالا میتونیم کاری کنیم، فرهنگ سازی کنیم؟
نه نه اصلا اینم نمیشه،
نیازی نیست.
نه میگم اصلا لازم نیست فرهنگ سازی صورت بگیره.
خب اگه غلطه خونه،
نه آخه کجاش غلطه؟
مثلا دلی... میگه آقا خانواده همسر من خوششون نمیاد که من مثلا بچه‌مو بشورم، درست نیست، درسته؟
یه جایی ببینیم فرهنگ دیگه، ببینیم داریم روی فرهنگ میگیم، فرهنگ ها رو تغییر دادنش خیلی سخته. ما حتی شما الان در خود نظام جمهوری اسلامی میبینیم وقتی بحث سبک زندگی مطرح میشه، میگیم سبک زندگی ایرانی اسلامی، یعنی میگیم بالاخره این ایران به معنای ایران یه سری آداب و رسومی داره که اسلام هم اینا رو بد نمیدونه خیلی هاشو، ولی اون چیزی که بعد میدونید یه خط قرمز رو باید اصلاح بشه، ولی اسلامی هم میاریم کنارش. اونجا ممکنه همین باشه نهایتش. مثلا ببینید اگر یک مرد نره مثلا بچهش رو سر پا بکنه گناه کرده، حیش اینه که مباه دیگه. حالا ما میگیم از این مباه چشم پوشی کنیم، طوری نمیشه که. ولی یک خدمت شما عرض کنم، داشته بیشتری برام داره. اون داشته چیه؟ علاقه من و همسرم به هم بیشتر میشه، نگاه دیگران به همسرم مثبت میشه. یعنی اینها رو باید خیلی بهش دقت بکنیم، خدا حفظ بکنیم. آقای قرائتی مثالی میزد، ما منظر یه شهیدی رفتیم، حالا چون ایشون تو رسانه گفته منم میگم، ما تو حیات خونه ایشون وضوع گرفتیم و اینها، این بنده خدا پدر شهیدم رفت از طبقه دوم یه حوله برداشت آورد که ما دستورمون رو خوش کنیم. گفت تا به من داد، گفتم نه خیلی ممنون، مصحبه که این آب وضو خودش خوش بشه. بعد میگم پدر شهید با یه ناراحتی به من نگاه کرد، میگم وقت این که من پیره مرد دو طبقه به خاطر تو رفتم بالا حوله آوردم با این پای دردون، این رنجوندن من چی؟ این چی؟ تو برای یه مصحب داری منو میرنجونی به خاطر این که این حوله رو نگرفتی، تو ذوق من زدی. خب این گاهی قد همینه. یعنی من میام مثلا یه مباهی رو که حالا مثلا شوهرم ببره بچه رو سر و پا بکنه میخوام اجرا بکنم، بعد میبینیم شوهره رو آزار میدم، اطرافیان آزار، بعدش یه دعوایی تو زندگی میندازم. خب یه موقع اینو باید چشم پوشی بکنمش. ببینیم توی زندگی قاعده جناب آقای صابری عزیز وجود داره و اون قاعده اینه که ما مصلحت عمومی زندگی رو باید بسنجیم. ببین مصلحت عمومی زندگی چه؟ البته خط قرمزای الهی رو رعایت میکنیم. مثلا همین آقا ببره یه مباهه، ولی اگر ما احترام بگذاریم به اون فضایی که درش قرار داریم، من به همسرم آرامش میدم، به دیگران آرامش میدم و به تبعش خودم هم آرامش پیدا میکنم، یعنی خودم هم آرامش پیدا میکنم. خب خیلی مصلحت بزرگیه دیگه که مثلا حالا این اتفاق نیفته. ولی ببینید یه موقعی هست من میدونم همسرم باور داره، میگه این کار خوبیه، من باید اتفاقا به همسرم هم کمک بکنم، ولی الان اینجا شرایطش مهیا نیست، شرایطش بالعکسش هم همینا ممکنه. مثلا مثال میگم، یه موقعی خانوم یک رفتاری رو اگر ما ازش بخوایم، یک کاری رو ازش بخوایم، ممکنه توی چشم خانواده خودش بیفته، ارزشش بیاد پایین، با اینکه یه امر مباحی هم هست. مثلا آقا بشینه مثلا بگه خانم یه لیوان آب بیار، بعد همه نگاه کنن میگن این چه مرد تنبلی، چرا هم داره زنی زور میخوره، یه لیوان آب برو خودت بخور. ولی پاش وایسته که نه، بعد آب بیار. اینا بعد بفهمن که هر حرف مثلا مرده. بعد میریم همه میگن بیچاره دخترمون به کی دادیم، آدم زورگو سلطه‌گر فلان اینها. در حالی که ببینید بله، زن برای شوهرش آب بیاورد ممکنه ارزش هم داشته باشه، ولی باید ببینید مصلحت عمومی که اونجا برای
چه شرایطی
بله چیه، بله
چه شرایطی. این علی آقای عزیزمون که از هلند محبت کردن پیام دادن، نوشتن که خیلی به شما اظهار محبت دارن و بنده کمترین. نوشتن در این کشوری که ما زندگی میکنیم قبل از ازدواج معمولا دو طرف چه مدتی با هم دوست میشن، بعد تصمیم ازدواج میگن. حتی الان دیگه همه جا اینطوری شده و فقط کشور هلند نیست. نوشتن که اما از اونجایی که ما هر دو مسلمان هستیم راضی به چنین دوستی نیستیم. یه توضیحی در مورد این کشورهای مختلف.
بله ببینید، یکی از اتفاقاتی که امروز داره در برخی از جوامع غربی میفته، حالا تعبیری هم که گاهی اوقات به کار میبرن، مثلا بحث حالا عنوانی مثل همباشی، با همدیگه باشیم تا ببینیم به درد همدیگه میخوریم یا نه، بعد تصمیم بگیریم. و متاسفانه مرسومه در برخی از جوامع غربی، حتی میبینید توی همین همباش یا این شناختای قبل از ازدواج یکی دو تا بچه هم پیدا میکنن. نه واقعا همینجوره.
بله دیده شده.
مثلا نخست وزیر یا رئیس جمهور سابق فرانسه رو شما برید زندگی نامش رو بخونید، میبینید همینه. مثلا 13 سال با یه خانم بوده، برای همین آشنا میشن میبینن خوبه یا نه. بعد میبینید 3 تا فرزندم داره ازش، ولی هنوز هیچ ازدواج قانونی بینشون رخ نداده. خب این متاسفانه وجود داره اونجا.
بعد ما باید تازه برای اونا ثابت کنیم دین خوبه یا بده. فاجعه رو ببینید.
بعد ببینید این اتفاق شاید اونها، حالا من اینم عرض بکنم، شاید یه جایم اولش نیتشون خیره، یعنی برای ازدواج میخوان این کار رو بکنن،
اگر نبود که بچه دار میشه.
ولی مسیر اشتباهه، مسیر اشتباه. ببین ما توی اسلام عزیز، حالا انشالله این مباحث جلوتر از ملاکام بخواستیم راه های انتخاب بگیم، حالا یه ذره میانبر بزنیم، یه بخش رو خدمت علی آقا عرض بکنیم. و اون اینه که شما میگیم، ما میگیم اتفاقا ما معتقدیم دختر و پسر قبل از ازدواج باید شناخ از هم پیدا بکنن، ولی شیوه شناخ چطور باشه؟
زنده باد.
آیا مثلا این دوستیه که مثلا کناره نمیدونم رودخونه برند و پشت کوه برند و نمیدونم چند شب پیش هم دیگه باشنده، این اصلا هست؟ یا نه، ما یه مدلی رو منطقی تر، عاقلانه تر، پاک تر و سالم تر تعریف میکنیم. میگیم ببینید، یکی از راه ها اینه که از زمان خواستگاری تا زمان بعد برون، من همیشه میگم بهترین زمان شناخته. ما یه سری شناختای اولی هست اصلا قبل از خواستگاری، یه تحقیقاتی باید صورت بگیره، یه ملاک های اولیه باید صورت بگیره، ولی به اینجا ختم نشه. یعنی ما خواستگاری رو لزوماً انتخاب تام و تمام ندانیم. حتی حالا انشالله من جلوتر میگم، میگم گاهی اوقات حق دختر پسره که در یک چارچوب پاک و سالم و به دور از احساسات، به دور از اینکه وابستگی های غلط و همدیگه پیدا کنن، حتی تا 100 ساعت با هم صحبت بکنن، ولی این صحبت برای شناخت در یک چارچوبی باید باشه. و اون چارچوب هم میشه میگه چارچوب تقریبا رسمی، نه رسمی معنای دست به سینه بشینی و اینا، نه. مثلا جلسه خواستگاری میان، اون توافقات اولیه میشه، حالا میخوایم همدیگر رو بشناسیم،
ادب و حیا رعایت.
بله. حالا میخوایم همدیگر، حالا چجوری بشناسیم؟ بیان آقا داماد مثلا روزها بیاد، مثلا ساعتها بیاد خونه عروس خانم، قشنگ بشینه رو مبل، آقا خانم هم بشینه اینجا، پذیره هم ازش بکنن، چایی هم براش بیارن، مادر پدرها اونجا صحبت بکنن، اینا هم اینجا بشینن برای شناخت با همدیگه گفتگو رو داشته باشن. یعنی ببینیم، ما مانع این نیست اسلام که بگه آقا نباید شناخت صورت بگیره. از حالا انشالله به مرحله شناخت برسیم میگم. اتفاقا میخوام بگیم اسلام چقدر دقیق، ظریف و حتی یه مقدار باز تو این زمینه عمل میکنه. یعنی اون چیزایی که ما گاهی اوقات تو ذهنمون از اسلام میبینیم، الان تو فتواهای مراجع بزرگوار تقلید رو می‌بینی، یه سری راهکارا رو گذاشتن که مثلا این شناخته تو همه ابعادش بتونه
باید حاصل
بله
بشه
شکل بگیره.
کما اینکه مگر اون آقا و خانم بعد از 13 سال به شناخت رسیدن، پس معلومه اونها به فکر شناخت نیستن.
بله
ما تو اسلام دنبال شناخت
فضای ببینین، وقتی فضا بره به سمت فضای وابستگی، اصلا ناخودآگاه شناخت و تحت شعاع قرار
همون عشق احساسی بله. و افسانه‌ای میاد
و این اتفاق میاد. اگر حالا این وابستگی هم جناب صابری درجاتش مختلف هم ممکنه بشه، یه موقع ما وابستگی پیدا میکنیم به اینکه با هم دیگه صحبت بکنیم، یه موقع خدایی نکرده وابستگی لمسی پیدا میکنیم، یه موقع حالا بشینیم هی دست هم دیگه رو بگیریم نوازش بکنیم، یه مرتبه خدایی نکرده اصلا وابستگی جنسی صورت میگیره
بله.
که بعد میبینی یه چشم هم میذاری مثلا میبینی که دو سه تا بچه‌ام خدمت شما از قائم بین اومد، بعد این آمارای فاجعه‌واری
و هنوزم شناخت به وجود نیومده.
سازمان‌های ملل، سازمان ملل و سازمان‌های جهانی دارن از جوامع غربی، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی دارن میدن که چقدر این بچه‌هایی که با بحران هویت مواجهن و همش هم اثر همین همباشیاست، رفتن برای شناخت. لزوما ممکنه تو وهله اولم نرفته بودن که بگن آقا من مثلا و به قول برخی جاست فرندی فقط باشه، که اینا رفته بودن برای اینکه یک انتخابی صورت بگیره، ولی بعدش
سردرگمن فرم ندارن،
کلی افتادن و این مشکل
ندارن دیگه افتادن. اگه فرم شناختی داشتن تو این لحظات پایانی ساعت 18:53 دقیقه است تا ساعت 19 انشالله همراهتون خواهیم بود. یک پیامک دیگه بخونم، با یا الله شروع کردم پیامکشون رو. اگر دوستان اتاق فرمان میتونن از این شماره تلفن متوجه بشن بگن از کجاست. از افغانستان نوشتن که سلام علیکم خدمت شما مهمان محترمتان، کارشناس عزیزمون استاد تراشیون مهربان، محبت کردن، دعایی در حق شما کردن برای خیر و عافیت. نوشتن آیا ظاهر افراد به تنهایی میتونه در مؤمن بودن اونها به هر حال اکتفا کنه و برای ازدواج فقط به ظاهر میشه بسنده کرد، چون نوشتن که باطن هم فقط خدا خبر داره و ما چه کار کنیم و برای انتخاب یک خانم مؤمن جز ظاهر چه گزینه دیگری وجود داره. آخرش هم دوباره نوشته خدا خیرتون بده، خدا شما رو خیر بده که قابل دونستین با این برنامه همراه هستین.
بله. نه ببینید، ما حالا بذارین تعبیر رو من تغییر بدم. بله برخی از باطن هاست که این فقط خداوند متعال واقفه برش و ما مثلا تو ازدواج نمیگیم بری سراغ این باطنه، ممکنه اون حتی ازدواج هم بکنه خیلی مواقع این باطنه رو نگه داره بیرون نریزه برای ما، ولی ما میگیم باید با شخصیت طرف مقابل آشنا بشیم، یعنی فقط به ظاهرش نگاه نکنیم، ببینیم لحاظ شخصیتی ویژگی ها همین اخلاقش چطوره، هوشش چطوره. ببینید دینداری اصلا یه بخشیه که بخشش تو حرکات و سکنات انسانه دیگه، یعنی بالاخره فرد نماز میخونه یا نه. حالا من شاید واقف نباید باشم که برم بگم نمازش رو با توجه هم میخونه، مثلا توی نماز دو رکعتی که 5 دقیقه طول میکشه چند دقیقه حواسش پرت میشه، من که لازم نیست اینا رو بدونم، ایناست که خدا میداند و این میشه اون باطنه. ولی من الان مأمور به اینم ببینم این نمازخون هست یا نه، باورش نسبت به نماز چیه. مثلا ممکنه تراشونی که اینجا نشسته باور به نماز داره، ولی حالا بله ممکنه تو نمازش هم بی‌توجه باشه، حواسش هم زیاد پرت بشه، ولی بهش بگی میگه نماز خط قرمز منه، نماز نباید از زندگی من حذف بشه، من همین رو باید حالا به تعبیری به یه یقین نسبی برسم که نماز رو قبول دارد. یا حجاب رو چطور، یا مثلا مراجع دینی و تقلید رو، برای اینکه بالاخره این بعد مقلد باشه دیگه تقلید بکنه از یک مرجع، اینا رو چطور قبول داره، اینا بالاخره ملاکاییه که جزء ویژگی‌های شخصیت دینی فرد محسوب
میشه. اینا هم با صحبت کردن و رفت آمد
بله شناخت و حالا ان شاء الله راه شناخت ما وعده دادیم بگیم، یه بخشش همین صحبت کردن، یه بخشش تحقیق کردنه
که از قبل از تماس اولیه
بله،
شروع میشه
بله، بله شروع میشه و ادامه هم داره، یعنی میتونه تا زمان بله ورون و حتی بعدش تا زمان عقد این شناخته ادامه داشته باشه. ممکن مثلا ما حتی شب عقد بفهمیم نه بابا این تمام این چیزایی که در باره دین میگفت فیلمش بود، حقیقی نیست. خب همونجا بالاخره ما هنوز تعهدی نداریم دیگه تا عقد نشه که میتونیم قشنگ بگیم نه شما چون متعهد شما رو ندیدیم شرمنده، دختر به شما نمیدیم، پسر به شما نمیدیم. ولی اینا قابل شناخته و انشالله اگر این دوست بزرگوارمون هم مباحث رو در هفته های آتی هم آینده دنبال بکنن
در باره شناخت بعد
حتماً ملاکایی رو برای شناخت هم خواهیم گفت، معیارهایی رو برای شناخت هم خواهیم گفت.
سپاسگزارم. بله اینها که محبت دارن همراه ما و شما هستن، افتخار ما هم همراهی عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت هست. سپاسگزارم. یکی دو دقیقه فرصت داریم، درسته؟ یک دقیقه و صحبت پایانی شما. بله.
من پس این فرهنگ رو به عنوان یک نکته
فرهنگ دو خانواده
دختر و پسر و اون فرهنگ های سنتی و بومی و طایفه‌ایش
قبلش خوب تحقیق کنن دقیق.
بله. شناخت حاصل بشه، اگر دیدن که توانمندی این رو دارن که بر اساس اون شناختی که کسب کردن میتونن همراهی بکنن، بسم الله. اگر دیدن نتوانستن، نگم من میرم اون رو عوضش میکنم، خانوادش رو عوض میکنم
یا صبر میکنم.
بله، صبری که بله قبلا هم گفتم برخی صبر منجر بعدم به خشم میشه، منجر به بی‌صبری میشه، خوده
سنگ بزرگ.
بله، اینو باید یه مقداری دقت بهش داشته باشم. بلیزا اینها میشه همون نظام معیار تو انتخاب که میتونه کمک بکنه به پایداری یک خانواده، استمرار یک خانواده که انشالله اون آرامشه، اون محبته، اون فرزند خوبه، اون بندگی توش محبت
به تسکنو الیها. سپاسگزارم. از 10 مورد 4 مورد دینداری، اخلاق، کفویت هوش و بحث فرهنگ هر دو خانواده. سپاسگزارم از حضرت عالی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون مهربان و اندیشمند و نگاه پر از مهر شما بینندگان شبکه ولایت و برنامه خودتون پرسمان خانواده. به پایان رسیدیم. هفته بعد یک شنبه منتظر ما باشید، به شرط حیات در محضرتون خواهیم بود. یا علی مدد و خدا حافظ.